درس اصول استاد شب زنده دار 18-11-1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد
و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالعربین ارواح نافدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این اشکال بود که بنابر این که اطلاق حکم عقل باشه و جزء ظهورات کلام نباشه، مدرک عقلی است، بنابر این موارد اطلاق و تقیید، اطلاقی داریم مقیدی داریم، مندرج تحت این قسم اول نمیشه، چون در این قسم اول گفته میشد حجیت ظهور منوط است به اینکه از هر بر خلاف او نباشه، و بر این اساس گفته میشد مطلق چون مقید از هر است و در مقابلش از هر وجود داره، از این جهت حجیت شامل مطلق نمیشه. خب حالا این اشکال اینه که مقید مطلق اصلا ظهور نیست تا اینکه مشمول عدل حجیت ظهور بخواد بشه و بعد اناته داشته باشه به اینکه از هری در قبالش نباشه. این اشکال. خب این مبنا رو قبلا متعرض شدیم، غیر واحدی از بزرگان اصول مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی قدس سره ما عقیده مند هستن به همین مبنا که اطلاق جز ظهورات لفظ نیست، جز ظهورات نیست. قبلا عرض شد که می توان گفت که اطلاق هم جزء ظهوراته، ظهورات لفظه، ولو اینکه نیاز داره به ذمه مقدماتی، اما ذمه مقدمات باعث نمی شود که اسناد داده نشود اون دلالت و اون ظهور به لفظ. کما این که در دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانیه میگیم لفظ ظهور داره، غیر از دلالت تصوری لفظ ظهور داره، اما در این حال لفظ تمام علت بر اون ظهور نیست، ذم میشه به اون ظهور حال. این لفظ در این ظرف با این مکتنفات به ذهن انسان میاره که این متکلم اراد الاستعمال، اراد هاذ الاستعمال، اراد تفهیم، اراد هاذ التفهیم، اراد الجد، اراد هاذ الجد. اینا همه مدلول لفظه، ما از لفظ ظهورات لفظه، و به خصوص بنابر مسلک معروف که موضوع حجیت ظهورات رو دلالت تصدیقیه ثانیه میدونن یا اولا میدونن، خب اگه اینجوری بگیم باید بگیم که بله حرف با آقای ثانیه که ظهور تصوری که فقط مدلول لفظ در اثر علقه وضعیه دلالت میکنه با مادی موضوع اونه. بنابراین وقتی متکلمی میداند وقتی طبیعتی را القاء مخاطب رو به ذهن مخاطبش بیاره با لحظ و در مقام بیان هم باشه، یعنی حالاتش نشون میده به مخاطب که در مقام بیانه و قیدی نیارد، خودش میداند با این کار به ذهن مخاطب چی میاد؟ مطلق میاد. درسته این تنطق به این لفظ کل و نقش رو نداره، اما میداند اینو که گفت اونا هم همراهش خواهند شد و این نتیجه محقق خواهد شد.
از باب تعجب دام به مطلوله؟
بله؟ نه، از باب ذم. اگر بخواید تحلیل کنید اشکالی نداره. شما میگه تعدد دال و مدلول به جوری نیست که یه تعدد دال و مدلول دو قسمه. یه وقت هستش که به هم ربطی نداره، این دال نیست مدلول داره، اونم دال نیست مدلول داره، تعدد دال و مدلوله. یه وقت نه، علت این که انسان به دال دوم توجه میکنه و تحقق پیدا میکنه دال اوله، به از که اگه اون نباشه به دال دوم هم توجه نیست، دال دوم در طول دال اول. اینجا باعث میشه که به اون نسبت بدیم مثل اسناد معلول به سلسله علل، به علت العلل. شما در دلالت التزام هم همینجوره، در دلالت التزام ولو اونجا هم بعضی اومدن گفتن دلالت لفظیه نیست، اما معروف اینه که دلالت التزام دلالت لفظ است بر خارج معنای لازم. چرا؟ علتش اینه که این لفظ اون معنا رو نیاورده بود، ذهن عبور نمی‌کرد از او به لازمش. البته لزوم بین اون معنا و اون خارج لازم لزوماً عقلیاً، عرفیاً، عادیاً، شرعیاً، اینا باعث میشه که ما وقتی که این ملزوم به ذهن ما میاد لازم هم در اثر اون لزوم شرعی یا عقلی یا عرفی یا عادی بیاد. ولی اگه متکلم نیمده بود این لفظ رو بگه، هیچ وقت اون دنباله ها نبود. اون دنباله ها در اثر اینه که این لفظ اومد توی معنای موضوع له استعمال کرد. چون در اثر استعمال او و توجه دادن ذهن از ناحیه او به این معنا منتقل میشه و او هم مطلع است که همچی چیزی خواهد شد، از این جهت میگن این دلالت لفظیه است، این ظهور لفظه. البته کی گفته میشه این ظهور لفظه؟ وقتی که او توجه داشته باشه، مثل لزوم بیان باشه. اما این بیان غیر بیانه، اونجا ممکنه اصلا غافله، اون نمیدونه بین این بود. ولی اینکه باز اونجا این لفظ باعث میشه، اما نمیشه به فاعلش نسبت داد، به گوینده نسبت داد. اونجا مال لفظ، اما اینجا به گوینده هم میشه نسبت داد که بله او این را به ذهن من آمد، اون حرف او این مطلب رو دلالت کرد. بنابراین با این بیان میتوان گفت که دلالت، همونطور که دلالت التزام، دلالت تضمن، دلالت مفاهیم بر مفاهیم، اینا جزء ظهورات هست اگه باشه جایی که مفهوم باشه، دلالت اطلاقیه هم به این بیان هست. و این شعته و این شعته بله؟ از دم بعد اونجوری گفتن. حالا انظر الام، بله، ما در مباحث علمی باید نظر کنیم به ما قال نه من قال. من قال ها اگه معصوم بودن خود من قال دلیل من صحت ما قاله، ولی غیر معصوم باید به برهان و دلیل توجه کرد که دلیل چیه. حالا بزرگان فرمودن بعضی، ولی خیلی از بزرگان هم این برو فرمودن. حالا ما باید دلیل رو حساب بکنیم، یعنی چون جاییست که اکثر بزرگان این برو گفتن، بعضی از بزرگان اون برو گفتن، و خیلی ترس نداره. خب جاهایی که بیشتر اون طرف رو گفته باشن بزرگان، آدم خب هی میگه شاید اشتباه میکنم هی بیشتر، ولی جایی که حالا اینجور اختلاف بوده ترس زیادی نداره وقتی که دلیل هم مساعد باشه. و حالا یادم رفت دیگه چی میخواستم بگم. بله چی؟ انشئت فعبر، که اصلا اطلاق به یه حساب میشه مدلول التزامی کلام. به این بیان که لازمه لفظ که یه ماهیت رو به ذهن میاره و عدم تقیید و سکوت از بیان غیب، این ملازمه داره این کار، با این که اون گوینده این طبیعت رو به نحو لابشرط قسمی دیده که همون مطلق. پس بنابراین بین این ماینطق به المتکلم و ناطق و بین اراده لابشرط قسمی ملازم است. بنابراین این لفظ در حال سکوت از غیب دلالت التزام داره بر اینکه این مطلق. اشکالی نداره، کما که آقای ناینی قدس سره مفاهیم رو از باب دلالت التزام گرفت. اونجا خودش بحثه، آقای ناینی از دلالت التزام لفظ گرفته، مرحوم آقای بروجردی مفاهیم از باب دلالت فعل گرفته. حالا اینم ممکن است انشئت قلت، انشئت اختیار خاصت نفرمون، شما مثل نمیخواد بفهم انشئت قلت که اینطور که دلالت اطلاقیه این. و یو اید ما ذکرنا ما سمعنا و فی مجالس درس الاستاد دامز دول عالی، که اینشون هم در جواب استادشون محقق خوبی قدس سر رو استشهاد می‌فرمودن به روایات وارده در شرطی که خالق هم کتاب و سنت. محقق خوبی فرموده خب اطلاق دیگه مال قرآن نیست، حکم مایه به به العقله، مدرک عقله، نه مدلول کتاب خدا، نه مدلول کلام خدا. فلذاست طبق نظر ایشون شرطی که مخالف با اطلاق قرآن باشه شرط مخالف کتاب نمیشه، شرط مخالف با ما قاله الله تبارک و تعالی نمیشه. این نتیجه اون فرمایشه. ایشون رد می‌فرمودن این نظریه را به این که روایات متعدده داریم که ائمه علیهم السلام شرطهایی رو فرمودن، این شرط مخالف کتاب و باطله، و حال این که مخالفتش با کتاب به نحو مخالفت با اطلاق کتاب، نه با نص کتاب، ظاهر مدلول کتاب. مثلا اگر کسی شرط بکنه بگه که این پول رو به تو قرض میدم به شرط این که به من زیاده بدی، و مثلا این قرض هم برای امر تجاری باشه نه شخصی، میخواد با اون مثل بانک ها که میخواد با اون مثلا سرمایه گذاری کنن، استنتاج کنن، خب بگیم آقا این شرط مخالف کتابه. با کجای کتاب مخالفه؟ با اطلاق. حرم الربا اطلاق داره، حالا چه این ربا برای این باشه که میخواد در امور شخصی و چه میخواد در امور تجاری که به قول اونا مثلا اقتصاد مملکت رو به حرکت در میاره و فعال میکنه. کتاب اطلاق، این اطلاق که مدلول لفظ نیست. خب آی خوی اینجا باید بگه این شرط مخالف کتاب نیست، مخالف سنت هم نیست، چون پیامبرم صلی الله علیه و سلم هیچ جا نداریم که الربا الکذایی ارامان، ایشون هم مطلق دارن، ائمه علیهم السلام مطلق دارن. پس بنابراین اگه بخوام اینو بگیم مخالفت کتاب و سنت دایره زیر به اونجا که به خودش تنطع کرده باشن. اما اگه به مقتضای اطلاق فهمیده باشیم کتاب و سنت نمیشه، میشه مایدرک العقل. ما در راه دیگه مثلا بیایم بگیم این شرط باطله، بگیم مثلا انصراف داره ادله، یه اینجور چیزه بشه، اون بگیم میشه خدای متعال چیزی رو حرام بکنه بعد بیاد بگه با شرط درستش میکنه، درسته اشکال نداره. مگه شرط کردن مساله و مفاسد رو دستکاری میکنه؟ مثلا امور تکمیلیه. به اینجور چیزا وقت باید گفت اگه تمام بشه. اما به این روایاتی که میفرماد الا شرطن خالف الکتاب و سنه نمیشه توسل کرد. بنابراین این بیان استاد امزام از الله میتونه محید باشه ان لم یکن دلیلن بر این که بگیم اطلاق هم جزء ظواهره و ظهور لفظ حساب میشه و جزء مدالیل کلامه. البته همه اینا رو عقل حالا به توسط قوه واهمه در این جزئیات متوجه میشه، خوش کنن مدرک همه امور به یک معنا عقل است، حالا به توسط قوه واهمه یا مخیله اگه جزئی باشه یا اگر امور کلیه باشه که بلا واسطه خودش متوجه میشه.
اگه این
نحوه
از مخالفت بگیریم ما من شرط الا و یخالف و اطلاقا من اطلاقات الکتاب.
چطور؟
چون اینقدر یا اطلاقات احلیمی داریم و اطلاقات تحلیمی داریم، شرط هم که یا یوهل و یا حرم.
خب حالا شرط هایی میکنیم که یوهل چه اشکالی داره با کجای کتاب بسر منافق مثلا یه جوانیست میگه آقا این بوله این شرط میکنه به اینجور ازدواج کنه، ازدواج قرآن هم که انکه هل ایام مامن کن بسه،
این با اطلاق انکه هون منافات داره، یعنی میگه اگر
منافات نداره که
تو یه فرض میگه اونجا نافذ نیست دیگه،
مثلا یه اونجا که نافذ نیست که نگفته که. پس بنابراین ما شرط هایی داریم که در کتاب خدا و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه و داره السلام وجود داره، اونا که اشکال نداره که اونجا که مخالف با کتاب و سنت باشه. خب این قسم اول تمام شد بحثش. بله خب اونم یه جواب، حالا اونم که بگیم جلب بفهمیم یعنی جلب، جهل هم همون جوره. ببینید اگر که جهل مطلق باشه البته اگه جهل رو بگیم اشکال نداره، بگیم مجهول خدای متعال چطوره، اینو کنایه از مجهول بگیریم، اونم یک جواب بود. یعنی من الاستاذ فرضا میگفتیم یعید این لم یکن دلیلن، یعید به خاطر همین حرفاییست که ممکنه در جواب استاد گفته بشه که قبلا هم بحث کردیم. و اما ثانی، راه دوم از راه های هفتگانه که گفته بودیم برای تقدیم مقید بر مطلق، جنبندی فعلا اجالتا تا این است که راه اول راه قدیم نیست که ما بگیم به خاطر این جهت هست که مقید است مطلق حجیت ظهور، این که ازهر و اقوایی در قبالش نباشه، این تقید است. ولی گفتیم این مشروط است به این که ما راه های دو و سه رو قبول نداشته باشیم، ولی قابل این مانت الجمع این دوتا. و چون حالا خواهیم گفت در راه دو و سه الان نمیتونیم امر نهایی رو بزنیم الا اینکه دو و سه رو بحث کنیم، بعد ببینیم اونجا نتیجه چی میشه، اون وقت اینجا نتیجه، چون این معلق است بر اون. اما راه دوم، راه دوم این بود که بگیم حجیت ظواهر مقید است به این که قرینه برخلافش در مقابلش نباشه، قرینه برخلاف در مقابلش نباشه. و بگیم از هر قرینه برخلاف باشه، بنابراین اینم با قبلی فرق نمی کنه، اونم میگه از هر در مقابلش نباید باشه، اینم میگه از هر در مقابلش نباید باشه. اما اون قبلی به از هر موضوعیت میداد، گفت از هر، گفت شرط کردن عقلا که از هری در قبالش نباشه، از هر موضوعیت پیدا میکرد. این دومین میگه نه، اونی که مشروط هست، شرط هست، اینه که قرینه برخلاف نباشه، از هر مصداقی از قرینه باشه. بنابراین اگه از هر بعد نباشه، چون مصداق قرینه هست و قرینه اعم است از ازهر بودن، ممکنه یه وقتی یه چیزی ازهر هم نباشه قرینه باشه، بلکه ممکنه از اف باشه و قرینه باشه. این میگه قرینه برخلاف نباید باشه. قرینه برخلاف سواء کان مساویا او ازهر او از اف، این مشروط برینه. خب این هم نظریه دوم. حالا قرینه یعنی چی؟ قرینه هم قبلا گفتیم که یعنی چی. حالا بعدن هم باز در صنایع کلام راجع به این که قرینه چیه باز ممکنه صحبت. این حرفیست که زده میشه. سومین مطلب که این دوتا رو میخوایم یک کاسه بکنیم چون خیلی غریبه به همه و از تکرار دیگه اجتناب بشه، این است که ادعا می شود باز حجیت ظهور مقید است، مشروط و منوط است به این که قرینه برخلاف نباشه، ولی گفته میشه قرینه برخلاف اون نیست که اخص و موضوعن باشه. هر ازهری مصداق قرینه برخلاف نیست. اون دوم میگفت هر ازهری مصداق قرینه برخلافه. این میگه نه، اونی مصداق قرینه برخلاف است که اخص و موضوعن باشه. بنابراین مقید چون اخص و موضوعنه مقدم میشه، کما اینکه خاص چون اخص و موضوعنه مقدم میشه. مقدم هم میشه یه تعبیر مسامحه آمیزی، البته یعنی با وجود او ظهور در ناحیه مقید مطلق یا عام حجیت پیدا نمیکنه. نه این که هر حجیت فی نفس دا این مقدم میشه، اصلا حجیت بکنم که مشروط به عدم اینه، با وجود این اون حجیت نداره. اینم نظریه اخیریست که نسبت داده شده به محقق نائینی قدس سر رو و محقق شهید صدر هم همین رو تبنا، این سوم رو. خب اینجا یه بحث کبروی وجود داره، هم در ناحیه راه دوم هم در ناحیه راه سوم، که یه موبایل اشتراک داشتن دو و سه. موبایل اشتراکشون چی بود؟ این بود که حجیت ظواهر مقید است به این که قرینه برخلاف نباشه. این کبرا هر دو درش متفق. یک صغرا هم داره که این دوتا با هم اختلاف دارن. اون میگه هر ازهری، دو میگه هر ازهری قرینه برخلافه، این میگه نه هر ازهری قرینه برخلاف نیست، اونی که اخص موضوع هم باشه. حالا ما ابتداعا در کبرا صحبت باید بکنیم، ببینیم کبرا درسته همچه حرفی رو، همچه مطلبی هست یا نیست. بعد ببینیم که برای این که این کبرا تثبیت بشه و اثبات بشه دو بیان اساسی مجموعاً وجود داره. بیان اول از محقق نائینی قدس سره از بکنیم، چون ایشون اگر مؤسس این حرف نباشه که ظاهراً نباشن، اما مشید و مبین این مطلب ایشون هستن و مکتب آقای نائینی تقریبا میشه گفت طرفدار اینه. ایشون قدس سر رو میفرماید که قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. چرا؟ میفرماید قرینه در حقیقت حاکم است بر ذوالقرینه و به جهت حکومت مقدم میشه. توضیح مطلب ایشون اینه که میفرماید ما وقتی قرینه و ذوالقرینه رو با هم محاسبه میکنیم میبینیم شک ما در ناحیه ذوالقرینه که آیا این ظاهرش مراد متکلم است نیست، یعنی اون ظهور تصدیقی ثانی مراد جدی متکلمش هست نیست، این شک ما برخواسته از چیه، منشأش چیه؟ منشأش اینه که آیا اون قرینه رو اراده کرده یا اراده نکرده. اگه اون قرینه رو اراده کرده حال این روشن میشه. مثلا اگه شک میکنیم وقتی گفت رأیتو اسدن یرمی، خب اسد شک میکنیم مقصودش حیوان مفترسه یا رجل شجاع. منشأ این شک ما چیه؟ منشأ شک ما اینه که این یرمی رو ظاهرش اراده کرده که رمیه به نبله، یا نه رمیه به نظره، نگاه زلزل نگاه کرده، یا رمیه به رجله مثلا خاک پرتاب کرده، کدومه؟ اگر رمیه به نبل باشه خب دیگه شک داریم که اسد یعنی همون حیوان مفترس. اگر اون دوتا باشه خب معلومه که این یعنی حیوان رجل شجاع. بنابراین شک ما در ناحیه ذوالقرینه مسبب است از شک ما در ناحیه قرینه. اگه قرینه حالش روشن بشه قهرن شک ما زائل می شود در ناحیه ذوالقرینه. و می دونید اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، اینو دیگه به اصل موضوعی، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی. بنابراین اگه حال قرینه روشن شد حال ذوالقرینه روشن خواهد شد و در این مثال که مثال زدیم روشن، اگه یرمی روشن بشه حال اسد هم روشن خواهد شد. انقلت که چرا عکسشو نمیگید؟ به چه دلیل شما از این بر میگید؟ ما از این بر میگیم، میگیم اگه حال اسد روشن بشه حال یرمی روشن میشه. اگه معلوم باشه از اسد رجل شجاع مقصوده خب رم میشه رم یه بنده، اگر حیوان مفترس مقصوده اون رم میشه رم یه به نظر او به رجل. خب چه فرق میکنه؟ چرا اینو تابع او میکنید عکس نمیکنید؟ ایشون در جواب این مناقشه میفرماید که درسته اگه اینم حالش روشن بشه حال اون رو روشن میکنه، اما این دلالت میشه دلالت عقلیه، یعنی اگه فهمیدیم از اسد حیوان مفترس مقصود است لیس الا، خب معلومه که اون رم رمی به نبل نیست. کی میگه این حرفا؟ عقل یدرک ذلک، چون اسد حیوان مفترس که قابلیت اون کارو نداره که با نبل تیراندازی بکنه، عقل که میگه پس از اون رمی رمی به نبل مقصود نیست رمی به، این دلالت میشه دلالت عقلی. اما عکسش دلالت عقلیه نیست، عکسش اینه که خود متکلم این ثانی رو ناظرن به معنای او بخواد بیان بکنه، خود گوینده که صاحب کلامه دست اونه که توضیح بده حرف خودش رو، بنابراین این ثانی چون از طرف متکلمه او داره اقامه میکنه، این میشه ناظر و رافع اشکال و ابهام، دلالت میشه دلالت شخصیه، دلالت کلامیه خود متکلم، اما به خلاف اون قبلی که او هم ولو اینکه این دلالت میکرد اما به دلالت عقلیه بود. و حالا اینجا تو پرانتزم ایشون میگم اون اولی دلالتش لازمه عقلی است و ما مثبتات امارات هم حجت بدونیم خلافند مثبتات اصول، و اینجا اماره هست، از این جهت اشکالی نداره. ولی اشکال اینه که حرف متکلم نیست، متکلم ناظرن لتفسیر او نگفته، اما خلافن لعکس که او رو ناظرن گفت. حالا شما میگید که اینجا یه سوالیه که از کجا میگید اون ناظرن رو به اون گفته؟ او اولی رو ناظرن به اون گفته، این دست خودمونه. مگه شما میگید اون و ما این برش میگید؟ این هم به خاطر این است که کأن دعوه عرف اینه که عجز الکلام را، ذیل الکلام را قرینه بر صدر الکلام قرار میده، نه عکس. اگه کسی اون کار بکنه بلخلاف مشی متداول عرفی است در سخن گفتن. پس بنابراین چون دعوه قرینه آوران این است که عجز الکلام، ذیل الکلام، ملحقات الکلام را میان قرینه قرار میدن، پس بنابراین به خاطر این روش، به خاطر این سیره عقلائیه، اگر ذیل بخواد قرینه باشه مکتب عقلا عمل شده، اگه بخواد صد باشه برخلافه مشی عقلائیه. چون این جنینیه پس بنابراین این ذیل ناظر میشه و شک ما رو در مقدم از بین میبره، از این جهت این ذیل مقدمه بر صد میشه. این به همون نحوه درکه، بلا نقش دیگری نداره. این بیان رو به نحوه تفسیر و خوب ایشون در جلد دو اجود و تقریرات صفحه 442 بیان فرمودن. خب حالا آیا این بیان ایشون تمام است یا تمام نیست؟ انشاءالله.